ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. مینا بهارمست با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها دست کم 18 نفر از معترضان و ماموران ضد شورش تاکنون کشته و صدها نفر زخمی شدند. پلیس ضد شورش می‌کوشد میدان اصلی شهر را از معترضان خالی کند. همزمان معترضان در برخی شهرهای غرب اوکراین به ساختمان‌های دولتی و مقرهای پلیس حمله کرده‌اند. رهبران مخالفان ویتالی کلیچکو و آرسن یاتسنیوک که برای گفتگو با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری رفته بودند میگویند به نتیجه‌ای نرسیدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین خواستار خیشتنداری و توقف خشونت‌ها شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی روز چهارشنبه امروز در وین ادامه می‌یابد. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوع‌ها مطرح خواهد شد. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دست یافتن به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین گفته است گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران افسوده که دفع تحریم‌ها با تمرکز بر توانایی و منابع داخلی امکان پذیر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تونس از اقدامات دولت موقت این کشور برای پیشبرد دموکراسی ابراز خوشنودی کرد و قول داد آمریکا در مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا به دولت تونس کمک کند. جان کری که از امارات متحده عربی به تونس رفته بود در کنفرانس خبری با منصف مردوقی رئیس جمهوری و مهدی جمعه نخست وزیر موقت تونس گفت تونس می تواند به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل شود و افزود که رسیدن به این مقطع آسان نبوده است. دولت اسلامگرای تونس اخیراً پس از مذاکره با احزاب مخالف کناره‌گیری کرد و دولت موقت متشکل از تکنوکرات‌ها بر سر کار آمده تا انتخابات را تا چند ماه دیگر برگزار کند. قانون اساسی جدید تونس نیز اخیراً در همه پرسی به تصویب رسید. و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری از تونس به پاریس می‌رود و امیدوار است محمود عباس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ترغیب به توافق بر سر چارچوب مذاکرات برای دست یافتن به راه حل نهایی کند. این مذاکرات در تابستان گذشته با هدف رسیدن به توافق در ظرف 9 ماه آغاز شد، اما با حدود 2.5 ماه به پایان این مهلت طرفین به پیشرفت محسوسی دست نیافتند. و ناوی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از قدرت‌های جهانی خواسته است پرونده کره شمالی را به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه بفرستند. ناوی پلای در بیانیه در ژنو با اشاره به گزارش روز دوشنبه کارشناسان سازمان ملل در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در کره شمالی گفت جامعه بین‌المللی باید از تمامی امکانات خود برای پاسخگویی مسئولان کره شمالی استفاده کند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از مینا بهارمست شنیدید و ما در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گفتگوی هانا کاویانی رو با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون خواهید شنید. همچنین به راهپیمایی مدافعان ایرانی حقوق بشر در اتریش خواهیم پرداخت. تهدید ایران به حمله به آمریکا از درون این کشور موضوع گزارش بعدی است و همینطور گزارش خواهیم داشت از برکناری ریاست دانشگاه تهران. پیش از ظهر روز سه‌شنبه به وقت وین پایتخت اتریش، ایران و گروه 5 علاوه 1 دور تازه‌ای از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و این بار برای دستیابی به توافق نهایی را آغاز کردند. این مذاکرات 1 ماه پس از اجرای توافق 6 ماهه ژنو برگزار می‌شود. مذاکرات وین به صورت رسمی و با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و سپس با دیدارهای دو جانبه بر چند جانبه ادامه پیدا کرد. پس از آغاز این گفتگوها همکارم هانا کاویانی در وین گفتگویی داشته با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون.
به عنوان سخنگوی خانم اشتون، ممکنه توضیح بدید که توقع مذاکره کننده ارشد گروه 3+3 یا 5+1 از مذاکرات جاری وین چیه؟
Well, we've come here obviously for the first round of the second set of talks. We had the
ما برای برگزاری اولین دور از بخش دوم مذاکرات به وین اومدیم. ما در ماه نوامبر به توافق اولیه یا همون سند برنامه اقدام مشترک که شامل جزئیاتی اعتماد ساز بود دست یافتیم و حالا نوبت به مذاکره درباره نتیجه نهایی رسیده. نتیجه نهایی که ما به دنبالش هستیم اینه که ایران درباره مسائل باقی مونده و مهم در زمینه برنامه هسته‌ای مذاکره کنه و جامعه جهانی رو مطمئن کنه که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره. ما میدونیم که این روند ساده‌ای نخواهد بود و موضوعات سختی پیش رو هستند که باید مطرح بشن. اما کاترین اشتون مصممه که این مذاکرات رو ادامه بده. او از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت داره که با ایران به توافق برسه و برای این کار بسیار تلاش میکنه. برای همین هر چقدر که طول بکشه ما این مذاکرات رو ادامه خواهیم داد. در نتیجه در پاسخ به سوال شما باید بگم که ما امیدواریم که از این دور از گفتگوها دست کم با یک چارچوب مشخص برای پیشبرد این روند در طول چند ماه آینده بیرون بیاییم.
وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب به خبرنگاران گفت که توقعی نداره که در این دور از مذاکرات چیزی بر روی کاغذ بیادی و این تازه آغاز راهه. این روی کرد طرف مقابل هم هست؟
Well, I'm not going to contradict what Mr. Zarif says. I really don't know. I mean, in the past we've had
من نمیخوام چیزی خلاف حرف محمد جواد ظریف بگم، اما واقعا نمیدونم. در گذشته ما به دنبال مذاکرات نتایج کوتاه مدت یا بلند مدت داشتیم. بعضی وقتا هم دیدار بدون هیچ نتیجه‌ای پایان گرفته. تازه این دور از مذاکرات شروع شده و هیچ چیز معلوم نیست. در نتیجه ترجیح میدم که در این باره صحبتی نکنم.
این مذاکرات در حالی آغاز شده که اجرای توافق 6 ماهه ژنو نیز در جریان. این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما میتونید بگید که آیا صحبتی درباره نحوه اجرای این توافق هم مطرح خواهد شد؟
Well, yeah. I mean, there's an ongoing process. I mean, we all saw that the joint plan of action was implemented and went into force on the 20th of January.
بله، این یک روند ادامه داره. 30 دی ماه اجرای این توافق آغاز شده. در طول این مدت به هر حال به شکلی ارتباط بین طرفین برقرار بوده که مطمئن باشیم همه چیز درست و طبق برنامه پیش میره. این موضوع عجیبی نیست. از اونجایی که همه چیز تا به حال بنابر برنامه پیش رفته، ما در حال حاضر برای مذاکرات درباره توافق نهایی و جامع شروع کردیم به صحبت کردن. بنابر توافق یک کمیسیون هم میتونه تشکیل بشه تا مسائل فنی در این باره رو بررسی کنه، که البته هنوز لزومی برای اون نبوده.
در چه شرایطی این کمیسیون باید تشکیل بشه؟
They only have to meet on an ad hoc basis if there is a need to meet, and so far there hasn't been that need.
باید نیاز به تشکیل این کمیسیون وجود داشته باشه و این نیاز تا به حال وجود نداشته. ما تا اینجای کار از نحوه اجرای برنامه اقدام مشترک راضی بودیم و در حال حاضر زمان رسیدگی به جزئیات ریزتر برای دستیابی به توافق نهایی و جامعه.
برخی گزارش ها در طول روزهای گذشته حاکی از این بود که محدودیت ها یا مشکلاتی پیش روی اجرای برخی بندهای توافق ژنو هستش. مثلا گزارشی که در روزهای گذشته درباره بیمه نفتکش های ایران و دشواری های اون منتشر شده بود. اگرچه که این موضوع از موارد رفع موقت تحریم ها بوده. آیا چنین موضوعاتی در مذاکرات جاری مطرح میشه یا برای بررسی اون نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک است؟
کارشناسان مختلف در هیئت‌ها هستند که درباره موارد مختلف توافقنامه ژنو هم صحبت می‌کنند، مثل کارشناسان هسته‌ای و تحریم و سیاسی. درباره مواردی هم که اشاره کردید، مشورت‌هایی در جریان و ادامه پیدا می‌کنه، اما فکر می‌کنم تمرکز اصلی این مذاکرات دستیابی به چارچوبی برای روند دستیابی به توافق نهاییه.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که اگرچه مرحله آخر مذاکرات اتمی در رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه بسیار دشوار خواهد بود، ولی او نسبت به نتیجه گفتگوها خوشبین است. آقای ظریف این مطلب را روز سه‌شنبه در یک گفتگوی آنلاین با مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در دانشگاه دنور در ایالت کلرادوی آمریکا بیان کرد. در این گفتگوی از راه دور که به دعوت کریستوفر هیل، دیپلمات پیشین آمریکا و رئیس کنونی دانشکده جوزف کوربل برگزار شد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد مسائلی مانند صلح احتمالی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و بحران سوریه نیز نقطه نظرهای دولت ایران را مطرح کرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این گفتگوی آقای ظریف گزارشی تهیه کرده. با هم میشنویم.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی اینترنتی با تعدادی از استادان و دانشجویان دانشگاه دنور کلرادو به زبان اکادمیک سخن گفت و نسبت به دستیابی به یک توافق همه جانبه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ ابراز خوشبینی کرد. او اظهار امیدواری کرد که تا ماه ژوئیه آینده توافق همه جانبه به دست آید. آقای ظریف با این ابراز خوشبینی گفت که گفتگوهای پیشین دشوارتر از مرحله کنونی بود، چرا که باید یخها در روابط و نبود کامل درک متقابل و حتی نبود ارتباطات شکسته می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افسود در صورتی که مسئله هسته‌ای حل شود، مهمترین عامل بی‌اعتمادی میان ایران و ایالات متحده از میان برداشته خواهد شد.
What is the biggest problem with the negotiation? Too much pessimism or too much optimism?
در مورد پاسخ به پرسش درباره بزرگترین دشواری گفتگوهای هسته‌ای با 5+1 در زمینه خوشبینی زیاد حد و یا بدبینی بیش از اندازه، آقای ظریف بار دیگر خوشبینی خود را تکرار کرد و گفت که بدون خوشبینی به پیامد گفتگوها نمیتوان به مذاکره پرداخت. او با اشاره به رویدادها و تحولات دو ماه اخیر اضافه کرد که در این حال باید واقع‌بین بود و دشواری‌ها را در نظر داشت. آقای ظریف تصریح کرد که در ایران هنوز افرادی هستند که به آمریکا اعتماد و اطمینان نمی‌کنند. با این حال در خصوص برنامه اتمی و رابطه ایران با غرب، تمام راه‌های نادرست آزموده شده و اکنون زمان گزینش راه درست است. وزیر خارجه ایران در زمینه ایجاد فضای همکاری با اشاره به جهانی شدن عرصه‌های گوناگون زندگی گفت که حتی امنیت کشورها نیز جهانی شده است. آقای ظریف اصرار داشت نمیتوان امنیت خود را به بهای ناامنی دیگران تامین کرد. رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد تحریم ها گفت که این تحریم ها اقتصاد ایران را در هم ریخت بیان که در برنامه هسته‌ای تأثیری داشته باشد. گفتگوی محمد جواد ظریف با تعدادی از اعضای مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دنور، موضوعهای دیگر و از جمله دگرگونی در جامعه ایران و حرکت به سوی اعتدال و همزیستی با دیگر ملت‌ها را نیز در بر می‌گرفت که به گفته وی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته متجلی شد. او گفت ایرانیان اعتدال و میان روی را برگزیده‌اند و امید است که بتوان با مردم منطقه و ماورای آن همزیستی داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش‌های چند و در تشریح سیاست‌های دولت ایران در مورد بحران سوریه، تنها به لزوم مبارزه با گروه‌های تندرو اسلامی در آن کشور اکتفا کرد و احتمال شناسایی کشور و دولت اسرائیل را در زمان حیات خود غیر ممکن دانست.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک راه حل جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران، گروهی از مدافعان ایرانی حقوق بشر در اتریش با در دست داشتن پلاکارد‌های روز سه‌شنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین تجمع کردند. این گروه که متشکل از نمایندگانی از جامعه دفاع از حقوق بشر در اتریش، سازمان عفو بین‌الملل و پزشکان مدافع حقوق بشرند، در تلاشند تا به گفته خود با حمایت از گفتگو و اعتراض به تحریم‌ها بگویند حقوق بشر اولویت مقدم است. حسن عنایی پاشم فعال حقوق بشر و شرکت کنندگان در این تجمع درباره این حرکت به هانا کاویانی می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران در دنیا اساساً سه پرونده داره، یکی پرونده هسته‌ای که جریان داره، یکی پرونده مربوط به مسائل منطقه‌ای هست و به هر حال دخالت‌هایی که کشورهای مختلف در امور همدیگه می‌کنن و به هر حال از جمله جمهوری اسلامی ایران در این مورد به هر حال فعال هست، و پرونده دیگر که مسئله حقوق بشر هست. و ما در مورد پرونده اول که پرونده هسته‌ای هست، خوشبختانه شاهد پیشرفت مذاکرات هستیم. مرحله اولش انجام شده، مرحله دوم تازه میخواد آغاز بشه، یعنی در واقع بررسی جامع پرونده هسته ایران. مذاکرات خواهناخا دشواری خواهد بود، ولی همونجور که ما دیدیم که وقتی که این مسئله به نتیجه نرسه، نتایجش تحریم اقتصادی وسیع هست و بسیار از مردم ما رنج بردن از این تحریم اقتصادی وسیع، ما خواهان این هستیم که تحریم ها در این جهت کاهش پیدا بکنه، شرایط عوض بشه و مردم ایران حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگیشون که لطمه خورده تا حد زیادی در واقع بهش برسن.
شما فعال حقوق بشر هستین، این برداشته شدن یا رفع تدریجی تحریم ها فکر میکنین که چه تأثیری روی وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم ایران در اثر تحریم ها لطمه جدی خورده. یعنی اینکه وقتی که اقتصاد مملکت لطمه بخوره، طبعا بیکاری بیشتر به وجود میاد، به هر حال قیمت ها بالا میره، تورم بالا میره. مشاهده این بودیم که در مدت تحریم مسائل بحران دارو تشدید پیدا کرد، بسیاری از افراد دارو به خاطر بالا رفتن قیمت دارو امکان این رو پیدا نکردن که از درمان خودشون رو ادامه بدن و بسیاری متاسفانه فوت کردن. پایین اومدن سطح زندگی لطمه میزنه. به هر حال اینها جزء حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه مردم ایران هستن که متاسفانه در اثر تحریم ها لطمه دیدن. البته تحریم اقتصادی به این شکلی که عملا دیدیم، تحریم کسانی که نقض کننده حقوق بشر هستن، نه تنها از نظر ما باید باشه، بلکه باید ادامه پیدا بکنه.
فکر میکنید این تحریم هایی که گفته میشه به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران اعمال شده، فکر میکنید که اینا چه تأثیری داشته باشه بر بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران؟ آیا تاکنون تاثیرگذار بوده است؟
بله، حداقل ما شاهد بودیم اونهایی که در نوک حمله قرار گرفتن، قاضی هایی که حکم های خیلی شدیدی رو دادن، حداقل در یک مورد دیده شدیم جابجایی صورت گرفته، در این صورت که اونها آنچنان جلوی چشم نباشن. وقتی که ناقضان حقوق بشر مطرح میشن و اکنون ده ها نفر از ناقضان حقوق بشر مشمول تحریم هستن، باعث میشه که این افراد یک مقدار جمع کنن خودشون رو، یک مقدار در واقع سعی بکنن که عقب نشینی های معینی داشته باشن، و در این رابطه امیدی از اون طرف برای مدافعان حقوق بشر به وجود بیاد که صداشون بازتاب داره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از کاربرد عبارت استفاده از گزینه نظامی در اظهارات مقام‌های آمریکایی تهدید کرد که در صورت هر نوع حمله به ایران به گفته او از درون تهدیدشان می‌کنیم. حسن جعفری و جزئیات بیشتری در همین زمینه.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اظهارات را روز سه‌شنبه و در بازدید از دانشگاه نظامی سپاه موسوم به دانشگاه جامعه امام حسین ایراد کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران که در جمع دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری این دانشگاه سخن می گفت افزود، نقل قول: دشمن از حمله گسترده زمینی و درازمدت به ایران واهمه دارد. گزینه نظامی مد نظر آنها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام رهایشان نمی‌کنیم و از درون آنها را تهدید خواهیم کرد. اما تهدید و حمله از درون در مباحث نظامی چه معنایی دارد؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و استاد کالج سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
این زمانی که سرلشکر جعفری به حمله از درون آمریکا اشاره می‌کنه و بعد صحبت از هزاران مسلمانی که به جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدن، معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران اون چی که غربی‌ها از اون سلول‌های خفته نام می‌برند در آمریکا داره و در صورتی که نیاز به فعال کردن اونها بشه از اونها استفاده خواهد کرد. یعنی این که به عبارت دیگر سردار جعفری کلمه رو به کار نبرد، ولی به عبارت دیگر به معنای استفاده از گروه‌های تروریستی از نظر آمریکایی‌ها و از دید ایرانی‌ها مسلمانان مقاوم در برابر امپریالیسم آمریکاست.
به گزارش وبسایت دانشگاه امام حسین، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان روز سه‌شنبه‌اش همچنین خطاب به مقام‌های آمریکایی گفته است، نقل قول: از کارشناسان مجرب خود بپرسید آیا واقعاً آمریکا توان و طاقت تحمل تبعات خانمان برانداز عملی کردن گزینه نظامی علیه ایران را دارد؟ هوشنگ حسنیاری
در سخنان ایشون هیچ گونه اشاره صریحی به این نشد که توان نظامی ایران چه چیزی هست. در گذشته البته بیشتر صحبت از توان موشکی میشد، جنگ غیر متعارف و مسائلی از این قبیل، ولی در این مورد به خصوص یا حداقل اون چه که در سایت های ایرانی از جمله خود دانشگاه امام حسین مطرح شده اشاره‌ای به توان نظامی ایران نشد. بایستی دید که مرزهای آمریکا از نظر ایران چه چیزی هست. آیا مرز آمریکا رو در حضور نیروهای آمریکایی امروز در افغانستان و یا در حوزه خلیج فارس می‌بینن، و یا اینکه مرزهای جغرافیایی آمریکا که در آمریکای شمالی واقع شده است؟
به رغم کوتاه و مبهم بودن اظهارات محمدعلی جعفری، به نظر می‌رسد بعد نظامی این اظهارات در سایه ابعاد سیاسی آن قرار می‌گیرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، می‌گوید سخنان آقای جعفری به مواردی بجز ابعاد نظامی برمی‌گردد.
این بخشش برمی‌گرده به مصالح داخلی، بخشش برمی‌گرده به عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، تشکیلات، نهادهایی که چون این حرفایی رو مطرح می‌کنن، و احتمالاً بخشش هم برمی‌گرده به این خواسته که به اصطلاح دست مذاکره کنندگان ایران رو در بیان پر بکنن.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به عبارت کنار نرفتن گزینه نظامی از روی میز در هفته‌های اخیر اوج گرفته و به جز نظامیانی همچون محمدعلی جعفری یا حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به مقام‌های سیاسی هم کشیده شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، یک شنبه شب ساعتی پیش از عزیمت به وین برای این دور از مذاکرات به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
من نمیدونم آمریکایی‌ها از این گزینه چه نفعی بردن، در عراق چه نفعی بردن، در افغانستان چه فایده‌ای براشون داشته که کماکان اصرار دارن به روش قرن پیش این حرف‌ها رو مطرح بکنند.
شماری از مقام‌های دولت آمریکا تأکید کردند در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک با ایران در مورد پرونده هسته‌ای‌اش، تمام گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی مد نظر است و کنار گذاشته نمی‌شود.
گزارش همکارم حسن جعفری را شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامگیر پیامک گیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیشنهادها، انتقادها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره 20420221122112 تماس گرفتند.
واقعا همیشه پای رادیو فردا میشینم، طرفدار سرسخت رادیو فردا هستم، هم گزارشگراش هم واقعا خبرهای خوبی که میده. ولی خواهش میکنم بگین به جمهوری اسلامی ایران این فیلم ترکی که ساختن که میگه بختیاری ها کاسلیس انگلیسی ها بودن کجا بودن؟ آخه اگه بختیاری ها نبودن ایران مگه ایران بود؟ که شعرش هم گفته گریران زمین بخت یاری نداشت، گمانم که از بخت یاری داشت.
با عرض سلام، همونطور که میدونین در فرهنگ ایران زمین بزرگتری و ریش سفیدی از یک ارزش و قداستی برخورداره. گرچه که حکومت اسلامی ایران این ارزش رو زیر پا لگدبال کرد، ملت ایران با سلام و صلوات ریش سفیدی رو در رأس امور قرار داد و بناب بزرگتری و ریش سفیدی تمام ناملایمت ها را که از طرف ندانمکاری اونا به سرشون اومد با صبوری و بردباری تحمل کردن. اما در مقابل اونها با اینا چه کردن؟ بترسین از اون روزی که آه مادری دامنتون رو بگیره.
به دولت پاکستان و افغانستان ملت ایران هشدار میده، اگر نمیتونی امنیت مزدات برقرار کنی، ما ملت ایران میتونی امنیت پاکستان و افغانستان رو برقرار کنیم. مزده ها رو وقتی ارزه ندارید که امنیتی برقرار کنید، آیا بعد ابلاغ میکنید حق نداری وارد مسجد؟ به خدا قسم ملت ایران حمله میکنه، پاکستان افغانستان همه رو در هم میزید.
اینایی که هر روز دارن خودشون رو میکشن که ما برای جنگ با آمریکا آماده ایم، خب برو سرواز ایران اتضاد کن میگی امنیت و رو کسا رو برقرار کن، آمریکا بعدم بگیری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
6 ماه از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و حالا تغییرات به ریاست یکی از مهمترین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران رسیده است. فرهاد رهبر که گفته می‌شد در ماه‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای نگاه داشتن او بر صندلی ریاست دانشگاه تهران شده، از ریاست این دانشگاه برکنار شد و قبل از هر جای دیگری این خبرگزاری فارس بود که خبر برکناری او را تایید کرد. مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تایید خبر برکناری آقای رهبر از ریاست دانشگاه تهران اعلام کرد که فعلا معاون مالی و اداری وزارتخانه با حفظ سمت سرپرست این دانشگاه خواهد بود. زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تهران هم قرار است به زودی اعلام شود. با همه اینها اما آقای رهبر اعلام کرده است که هنوز حکمی درباره برکناری خود دریافت نکرده. آقای رهبر را که دانش آموخته اقتصاد است، یکی از اولین ایدئولوژی‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد دانستند. فرهاد رهبر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دولت آقای احمدی نژاد به عهده داشت، اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شد. با ریاست آقای رهبر در دانشگاه تهران که یکی از حساس‌ترین دانشگاه‌های کشور به حساب می‌آید، دوره‌ای تازه در این دانشگاه آغاز شد. دوره‌ای که با اقدامات مناقشه برانگیز و طرح و برنامه‌هایی از سوی او همراه بود که اغلب با اعتراض دانشجویان و فعالان دانشجویی و استادان دانشگاه‌ها همراه می‌شد. رئیس خبرساز دانشگاه تهران در سال‌های گذشته از سوی دانشجویان متهم است که فضای امنیتی در دانشگاه حاکم کرده و یا دست کم به فضای سیاسی و امنیتی در مادر دانشگاه‌های ایران دامن زده است. آقای رهبر دروازه‌های ورودی دانشگاه تهران را تغییر داد و همچنین تلاش‌های نافرجامی برای یونیفرم پوش کردن دانشجویان کرد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 هم فرهاد رهبر بیش از پیش در موضع پاسخگویی به انتقادها قرار گرفت. صحبت بر سر این بود که رئیس دانشگاه تهران برای کنترل و مدیریت بحران اعتراض‌ها که به دانشگاه هم کشیده شده بود، از نیروهای انتظامی و امنیتی کمک خواسته است. با همه اینها آقای رهبر همچنان ریاست دانشگاه تهران را حفظ کرد تا دولت حسن روحانی آغاز به کار کند. دولتی که وزیر علوم آن با تأخیری 2 ماه صاحب وزارتخانه رفت و از همان روزهای آغاز کار هم زمزمه‌های تغییر رئیس دانشگاه تهران از وزارتخانه جدید آن شنیده شد. زمزمه‌هایی که سرانجام روز سه‌شنبه شکل حقیقت به خود گرفت و وزیر علوم دولت آقای روحانی حکم به برکناری رئیس مناقشه برانگیز دانشگاه تهران داد. گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که بسیاری از دانشجویان با شنیدن خبر برکناری فرهاد رهبر با نصب پلاکارد بر دیوارهای دانشگاه و بسیاری حتی با تعارف شکلات از آنچه که تحول مدیریتی در نماد نظام آموزش عالی ایران می‌خواندند استقبال و حمایت کردند.
با گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما فرصت دارم تا همچنان پیامک های شما رو بخونم. شنونده ای برای ما نوشته: لطفاً به آقای نماینده نطنز بگویید مردم نطنز انرژی هسته‌ای نمیخواهند، آب شرب سالم میخواهند، چون از کودک و بزرگ همگی ناراحتی دستگاه گوارشی دارند. ایشان هنوز در دوران حکومت احمدی نژاد سیر میکند. شنونده دیگری هم برای ما نوشته: پولهای غارت شده مردم چنان سپاه ظلم پاسداران را در رویا و توهم برده که خود را فیل و آمریکا را فنجان می‌نگرند و از روی سیری برای خوش آمده رهبر می‌گویند آمریکا را از درون نابود می‌کنیم. یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنای تایید و هم سو بودن رادیو فردا با اونها نیست. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.